بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه تتمه ای از بحث دیروز تطبیقش باقی موند که حالا به نحو اختصاری تکراری در اینجا داریم و بعد وارد بشیم در بحث بعدی. و اون تتمه این بود که ایشان فرمودن این تفسیری که فخر رازی از آیات مربوط به معاد داشتن، این تفسیر صحیحی نیست. در این تفسیر قدرت جزافی برای حق تبارک و تعالی اثبات شد که مبنای اون هم، پایه قدرت جزافی هم، نفی حکمت و انکار علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت بین اشیاء است. و ایشان می‌فرمایند که عجیبه که این اشاعره در سرتاسر اصول اعتقادی از توحید گرفته تا نبوت و معاد، اینها به ابطال خاصیت اشیاء قائل هستند خاصیتی که خداوند در اشیاء به ودیعت نهاده، قرار داده، و به نفی رابطه علی و معلولی، سببی و مسببی و ترتیب وجودات قائل هستند. مثلا در بحث توحید، در بحث صفات حق تبارک و تعالی به قدرت که میرسن، به یک قدرت جزافی و یک قدرتی که مبتنی بر نفی حکمت حق تبارک و تعالی و حکیم بودن حق تبارک و تعالی هست، اینها میگن که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، کسی از فعل حق تبارک و تعالی، از کار حق تبارک و تعالی نمیتونه سوال بکنه. یا مثلا در اثبات نبوت انبیا و اظهار معجزه به دست اونها، منکر رابطه علی و معلولی، سببی و مسببی بین وجودات هستند. یعنی دیدگاهی که راجع به معجزه و اثبات نبوت دارن یک دیدگاهیه که بر اساس انکار علیت و معلولیت هست. یا در بحث معاد، در همین ما نحن فی، بحث حاضر، اینها به قدرت جزافی و ابطال خاصیت اشیاء و نفی حکمت و چون آخه از مقتزل حکمت و العنایه ایصال و کل ممکنه لغایه که حالا در بحث امروز توضیح داده خواهد شد. این معادی که اینها میگن در این معاد غایتی و کمالی برای انسانها تبیین نمیشه و قائل نمیشن بهش. خلاصه این معنا یک رویه و یک دعب و یک عادت شده در بین اشاعره در بیشتر اصول اعتقادی، همونطور که فخر رازی که به تعبیر ایشان امام اهل بحث و کلام است انجام داد. خب یه تتمه‌ایه که دیروزم عرض کرده بودیم منتها به تطبیقش نرسیدیم. بعد صدر المتعلهین در ضمن یک پرسش و پاسخ خودشون به تفسیر همین آیاتی میپردازن که مورد استشهاد و استناد فخر رازی قرار گرفته بود و اونها رو اساس استدلال خودش بر اثبات معاد جسمانی از دیدگاه خودش، یعنی معاد جسمانی متکلمین، قرار داده بود، به تفسیر این آیات می‌پردازد. پرسش این است که خب اگر تفسیر این آیات اینی که فخر رازی گفت نیست، پس چیه؟ چجوری باید این آیات رو معنا کرد؟ چجوری باید آیات معاد رو تفسیر کرد؟ ایشون پاسخ میدن که آیات معاد دو دسته هست. یک دسته همین آیاتی است که فخر رازی اشاره کرد، چه اون چهار دسته آیات سوره مبارکه واقعه و چه اون چهار گروهی که باز به عنوان نمونه‌ای برای دسته اول ذکر کرد. اینا یک تیپ از آیات معاد هستند که در قرآن کریم مطرح شده. یک تیپ دیگری هم آیات معاد در قرآن است. این تیپ خصوصیتشون این بود که درشون به مراتب خلقت انسان و ادواری که و اطواری که بر انسان می‌گذرد، مراتب خلقت از مرتبه تراب یا عصاره گل گرفته تا مراتب نطفگی و علقگی و مزغگی و ادوار و اطواری که بر انسان می‌گذرد، دوره هایی که بر انسان می‌گذره، که از دوره استقرار در رحم بگیر تا عرض می‌کنم دوران کودکی و نوزادی و دوران جوانی و دوران پیری. خصوصیت این تیپ اول این بود. یه تیپ دومی هم آیات معاد دارن که در اون تیپ به خلق اجرام عظیمه، آسمان‌ها و زمین اشاره شده. هر کدام از این دو تیپ از یک جهتی و از یک ناحیه‌ای به اثبات معاد، نه معاد مورد نظر متکلمین، میپردازن. تیپ اول از ناحیه علت غایی و تیپ دوم از ناحیه علت فاعلی. در تیپ اول از ناحیه علت غایی استدلال میشه بر معاد، در تیپ دوم از ناحیه علت فاعلی استدلال میشه بر معاد. برای هر کدام از این استدلال هایشون توضیح میدن که حالا فعلا امروز بحث ما در استدلالیه که در تیپ اول صورت گرفته، یعنی از ناحیه علت غایی بر اثبات معاد. قبل از آنی که توضیح ایشان رو عرض بکنیم، یه بحث کوتاهی رو از منطق که ایشان در توضیح اشاره بهش دارن مناسب است که عرض بکنیم، که دیگه در اشاره که ایشان دارن در عبارت هنگام تطبیق معطل نشه. مستحضر هستید که در منطق قیاس برهانی رو تقسیم میکنن، برهان رو تقسیم میکنن به برهان لم و برهان ان. در هر قیاسی، در هر قیاس برهانی، حد وسط، اوسط، علت اثبات نتیجه در ذهن، یعنی علت اثبات اکبر که محمول در نتیجه باشه برای اصغر که موضوع در نتیجه باشه هست. یعنی در هر قیاس برهانی اوسط علت اثبات نتیجه است، اثبات اکبر برای اصغر، یعنی علت وجود نتیجه در ذهن. واسطه در اثبات، علت در اثبات یعنی علت وجود نتیجه در ذهن، که این نتیجه در ذهن پیدا میشه. حالا گاهی اوسط علاوه بر این که علت اثبات اکبر برای اصغر است، علت اثبات نتیجه است، یعنی علت وجود نتیجه در ذهنه، علت ثبوت نتیجه هم هست، یعنی علت ثبوت اکبر برای اصغر که نتیجه باشه در خارج، یعنی علت وجود نتیجه در خارج هم هست. گاهی هم نیست، فقط همون علت در اثبات نتیجه است در ذهن، اما دیگه علت ثبوت نتیجه و وجود نتیجه در خارج نیست. در صورت اول خب برهان رو برهان لمی میگن، که معروف است که میگن در برهان لمی استدلال میشه از وجود علت بر وجود معلول. در صورت دوم که اوسط علت ثبوت نتیجه در خارج نباشد، علت وجود نتیجه در خارج نباشد، این خودش دو جوره. یه وقت اوسط معلول نتیجه هست، این یه صورته. یه صورت دیگه هم داره که دیگه حالا چون لزومی نداره الان بهش اشاره بشه، لازم نیست دیگه عرض بکنیم، که اوسط و نتیجه متلازمه اینن. حالا اون صورتی که اوسط معلول نتیجه باشه، یعنی برعکس، علت نتیجه نیست بلکه نتیجه علت اوست در خارج، معلول نتیجه هست، این رو، این قسم از برهان ان رو، چون آخه هر دو قسم رو میگن برهان ان در مقابل برهان لم، اون جایی که علت اوسط علت نتیجه است میشه برهان لم، در خارج علت نتیجه است در خارج میشه برهان لم، اگر علت نباشه میشه برهان ان در مقابل برهان لم، که این خودش دو قسمه، یه مرتبه اوسط معلول نتیجه است، یه وقتا متلازمن با هم. اون صورتی که اوسط معلول نتیجه باشه اون اسم خاص داره، یعنی این قسم از برهان ان، و اسم خاصش دلیله که بهش دلیل میگن. اون قسم دیگر اسم خاصی نداره. خب حالا در تقسیم برهان به لم و ان، در میان این دو قسم برهان، یعنی برهان لم و برهان ان، در مقایسه برهان لم با دلیل، برهان لم اوسق است. برهان لم اوسق و اشرف و احکم. چرا؟ به خاطر اینکه اعطاء یقین میکند. ببینید اگر اوسط علت نتیجه باشه در خارج و استدلال بشه از وجود علت بر وجود معلول که میشه برهان لم، در مقابل این که برعکس باشه که از وجود معلول بر وجود علت استدلال بشه که بهش دلیل میگن که یه قسم از دو قسم برهان ان بود، در قیاس این دو با هم برهان لم معطی یقین است، اعطاء یقین به نتیجه می کند، افاده یقین به نتیجه می کنه. چرا؟ به خاطر این که علت حد تام معلوله و معلول حد ناقص علت. به تعبیر دیگر علم به وجود علت مفید علم به وجود معلول خاصه، اما علم به وجود معلول مفید علم به وجود علت خاص نیست، بلکه مفید علم به وجود علت ماست. مثلا از وجود آتش علم به وجود حرارت خاص، حرارتی که از آتش صادر میشه پیدا میشه، اما از علم به وجود حرارت ما نمیتونیم علم به علت خاص، به وجود علت خاص مثل آتش پیدا بکنیم. شاید حرارت از آفتاب یا از حرکت شدیده حاصل شده باشه. پس بنابراین در این دو قسم برهان، برهان لمی اوسق و اشرف و احکم. حالا برهان لمی که درش از وجود علت بر وجود معلول استدلال میشه، ای خودش چهار قسمه، چون علت چهار قسمه. یه مرتبه علت علت فاعلیه، یه مرتبه علت علت غائیه، یه مرتبه علت علت مادیه، یه مرتبه علت علت سوریه. این که در برهان لمی استدلال میشه از وجود علت بر وجود معلول، از وجود کدوم علت؟ یه مرتبه از وجود علت فاعلی استدلال میشه بر وجود معلول، یه مرتبه از وجود علت غایی استدلال میشه بر وجود معلول، یه مرتبه از وجود علت سوری و یه مرتبه هم از وجود علت مادی، که چهار قسم میشه برهان لمی بر حسب این که علل چهار قسم هستن. حالا مثلا از علت فاعلی استدلال بشه بر معلول، مثل این که مثلا از مس کردن آتش یه جسمی رو استدلال بشه بر تسخن اون جسم، بر گرم شدن اون جسم، که مثلا قیاس تشکیل بده داده بشه که این جسم چون آتش او را مس کرده، یعنی تماس با آتش پیدا کرده، این جسم گرم میشه. بر گرمای جسم، بر تسخن جسم از تماس آتش با اون جسم استدلال بشه. این استدلال از وجود علت فاعلی است بر وجود معلول. مثال این که استدلال بشه از وجود علت غایی بر وجود معلول، مثل این که از علت غایی نفس که استکمال و تجرد یافتن نفس باشه استدلال بشه بر موت انسان طبیعی، چون آخه ما یه انسان طبیعی داریم، یه انسان مثالی داریم، یه انسان عقلی داریم که ارسطو در اوسولوژیا در کلماتش داره، در همین جلدم قبلا گذشته در مباحثی که مربوط به اوائل این جلد بود، یعنی سال گذشته، استدلال از استکمال نفس و تجرد یافتن نفس که غایت نفس انسانی است، علت غاییه، که حالا در همین توضیح همین فرمایش صدر المتعلهین که استدلال آیات بر معاد باشه از ناحیه علت غایی خواهیم گفت، از استکمال نفس انسانی و تجرد یافتن نفس انسانی استدلال بکنیم بر موت انسان طبیعی، که وقتی نفس انسان استکمال پیدا کرد، به غایت تجرد رسید، خود دیگه بدن رو رها میکنه، دیگه مفارقت از بدن پیدا میکنه و مرگ به سراغ انسان میاد، موت عارض میشه بر انسان طبیعی. این استدلال از علت غایی است بر معلول. یه مرتبه استدلال میشه از وجود علت سوری بر وجود معلول. استدلال از صورت بر معلول مثل این که ما میخواییم اثبات بکنیم که تخت بهشتی، سریر بهشتی، سریری که در برزخ هست، در بهشت هست، که قرآن کریم میفرماید علی سرر متقابلین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن علی سرر متقابلین، که حالا اگر من آیه رو درست خونده باشم، در چندین آیه بحث تخت بهشتی مطرح شده. خب ما میخواییم استدلال بکنیم که تخت بهشتی با وجود این که ماده نداره و فقط صورت تخته، صورت بلا ماده هست، در این حال تخته، اینجوری نیست که تخت حتما باید ماده داشته باشه، مثل تخت هایی که در عالم طبیعت هست، مثل تخت پادشاهان که در عالم طبیعت هست و در دنیا، نه، اونم تخت. میخواییم بر این معنا استدلال بکنیم، استدلال میکنیم به وجود صورت تخت، که تخت بهشتی صورت تخت بهشتی رو داره و شیئیت شی و فعلیت شی به صورتشه، پس بنابراین تخت بهشتی تخت. اینجا استدلال میشه از وجود صورت بر وجود معلول. یه مرتبه هم استدلال میشه از وجود ماده، علت مادی بر وجود معلول، از وجود علت مادی شی، ماده شی استدلال میشه بر وجود معلول. مثل این که ما میخواییم استدلال بکنیم بر این که چرا تواهن دندانهای آسیا پهنه، عریضه. میخواییم بر عریض بودن تواهن دندانهای خردکن، دندانهای آسیا میخواییم استدلال بکنیم. اینجوری استدلال میکنیم که چون دندانهای آسیا ماده بیشتری داره، در اینها ماده بیشتری به کار رفته، چون ماده بیشتری داره صورت و فعلیت بیشتری هم روی این ماده آمده، بنابراین دندانهای آسیا عریضن و پهنن. حالا گاهی وقتا هم هست که بر یک چیز از علل مختلف استدلال میشه، یعنی مثلا بر همین عریض بودن دندانهای آسیا مثلا از راه علت غایی هم گاهی استدلال میشه که چون اینها میخواد غذاها رو انسان با اینها بجود، گاهی وقتا یه چیزی رو انسان مثلا میخواد جدا بکند، پاره بکند، خب اینو با دندانهای نیش، با دندانهای جلو مثلا انجام میده، اما یه وقتا میخواد غذا رو بجود، خورد بکنه، دندون آسیا لازم. یا مثلا بر همون موت انسان طبیعی که از راه علت غایی استدلال شد، گاهی از راه علت فاعلی استدلال میشه که چرا انسان طبیعی دچار موت میشه و موت برش عارض میشه، اینجوری استدلال میشه از راه علت فاعلی که قوای بدنی، قوای جسمانی، اینها مدبر بدن هستند و علل جسمانی متناهد تأثیرن، متناهد تأثیر و تأثرن، لذا یه روز اینا از کار می افتن و وقتی که از کار افتادن دیگه تدبیر بدن نمی کنن و مرگ عارض میشه بر انسان. از راه علت فاعلی بر موت انسان طبیعی استدلال میشه که اینا رو دیگه در منطق مفصل گفتن. حالا در میان این چهار قسم برهان لمی که از راه علت فاعلی و غایی و سوری و مادی استدلال میشه بر وجود معلول، اون قسمی که با علت فاعلی استدلال میشه بر وجود معلول، اون از همه بالاتره. به ترتیب بعد از اون از راه علت غایی، بعد از اون از راه علت سوری، یعنی دیگه از راه علت مادی اون دیگه در آخرین مرتبه قرار میگیره. اینها اینجوری به ترتیب یکی از دیگری اوسق است و احکم است و اشرف است و اعلاست و بالاتره. ببینید مثلا استدلال با علت سوری از علت مادی بالاتره، به خاطر این که شیئیت شی به صورتشه، فعلیت شی به صورتشه، ماده منشأ قوه و استعداد شیئه، صورت است که منشأ فعلیت هست و شکوفایی شی، شی با صورتش فعلیت پیدا میکنه و شکوفا میشه، لذا استدلال با علت سوری بالاتر از استدلال با علت مادی است. علت غایی اگر باهاش استدلال بشه بر معلول، اون باز بالاتره از استدلال با علت سوری. چرا؟ چون علت غایی متمم صورته، یعنی چی؟ یعنی درست است که شی با صورتش فعلیت و شکوفایی پیدا میکنه، اما این شکوفایی وقتی تمام میشه و 100% میشه که علت غایی شی بر شی مترتب بشه. مثلا ببینید حضرت سجاد علیه السلام در مجلس یزید در شام، بعد از آنی که خطیب دربار ناسزا به امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام گفت که حضرت یه جمله به اون خطیب فرمود، بعد رو کردن به یزید امام سجاد علیه السلام، فرمود اتعذن لی ان ارقى هذه الاعواد فاتكلم كلاما فيه لله تعالى رضا و لهؤلاء اجر و ثواب. رو کردن به یزید فرمودن که اجازه میدیم من از این چوبها برم بالا، برم بر فراز این چوبها. نفرمود منبر، اطلاق منبر نکرد حضرت، فرمود از این چوبها برم بالا و یک کلامی بگم که درش هم رضای خداوند باشه و هم برای اینه که اینجا نشستن اجر و ثوابی باشه. درسته که منبر صورت منبر داره، ولی وقتی این صورت تمام میشه که بالای منبر کلام حقی گفته بشه، یعنی علت غایی منبر بر منبر مترتب بشه و اون گفتن کلام حق و کلام خداپسندانه است. بنابراین استدلال با علت غایی باز اوسق است از استدلال با علت سوری، و بالاتر از استدلال با علت غایی استدلال با علت فاعلی است که با علت فاعلی شی بر شی استدلال بشه. چرا؟ چون علت غایی علت فاعلیت فاعل با وجود ذهنیش، اما فاعل علت وجود خارجی علت غایی است. علت غایی با وجود ذهنیش علت فاعلیت فاعله، که جمله معروفی گفتن که اول الفکر آخر العمل، یا اول فی الفکر و آخر فی العمل. اما در خارج علت فاعلی علت وجود علت غایی. به این خاطر استدلال با علت فاعلی بالاتر است از استدلال با علت غایی، و بالاترین استدلال ها در میان استدلال های با علت فاعلی استدلال با علت فاعلی است که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه. این دیگه از همه بالاتره. یه دو سه تا بیت مرحوم متعلی سبزواری در لعالی در منظومه منطق در همین رابطه دارن که جزء غرر ابیات لعالی هست. می‌فرمایند که حق و علوم شی من فاعلهی دلالت الحق علی مجعولهی، حق و علوم شی من فاعلهی، یعنی دیگه بالاترین علم به شی از راه فاعلش دلالت الحق علی مجعولهی، این استش که از راه علت فاعلی که خداوند باشه بر فعل خداوند و مجعول خداوند و مخلوق خداوند استدلال بشه. بعد اون دوتا بیتی که عرض کردم جز غرر ابیات لعالی هست، می‌فرمایند که مسبب الاسباب من غیر سبب بهل وجود و به شراشر وجب فاعل حق فاعل الهی یکشف ذاته له کماهی. مسبب الاسباب من غیر سبب که در توصیف حق تبارک و تعالی بهل وجود و به شراشر وجب فاعل حق فاعل الهی یکشف ذاته له کماهی. این حالا یه مقدمه بود از منطق، چون در توضیح بحث صدرالمتعالین اشاره به این مطلب داشتن، خواستیم که تا حدی این مطلب واضح بشه که حالا همین توضیح به درد اون آیات دسته دوم و تیپ دومی هم که از راه علت فاعلی استدلال میشه بر اثبات معاد خواهد خورد. و اما توضیح استدلالی که در این آیات تیپ اول که فخر رازی به اونها استشهاد کرد بر اثبات معاد، که خصوصیت این تیپ اول این بود که در اینها مراحل خلقت انسان از مرحله ترابی و عصاره گل بودند تا مرتبه عرض میکنم مزغگی علقه و مزغه و بعدم ثم کسون العظام لحما و تا میرسه به ثم انشأنا و خلقا آخر، یا اطواری که بر انسان میگذرد که وقت خلقکم اطوارا، این دورهای عمری که انسان داره از قرار در رحم بگیر تا دوران نوزادی و بعد دوران جوانی که دیگه کمال بدنی حاصل میشه، بعدم اونهایی که به دوران پیری میرسن که اشاره میشه به اینها، ایشون میفرمایند که در این آیات از راه علت غایی و مبدأ غایی استدلال میشه بر معاد. این آیات همونطور که در سوره مبارکه قیامت که یکی از اون نمونه هایی بود که فخر رازی برای افرایت و ماتم نون استشهاد کرد، ابتدا خداوند میفرماید که ایه سبل انسان انیوت رکسودا، یعنی آیا انسان خیال کرده غایتی نداره؟ گمان کرده که مهمل و بیهوده واگذاشته میشه، یعنی وجودش غایتی نداره؟ به غایتی منتهی نمیشه؟ به غایتی نمیرسه؟ بعد میفرماید علم یکو نطفتن من منی یمنا ثم علم یکو نطفتن من منی یمنا ثم کان علقتن فخلق فسوا فجعلنا منه الزوجین الذکر والانثی. بعد میفرماید الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، که بحث معاد رو ذکر میکند. ابتدای اینا این استش که ایحسب الانسان ان یترک الصدا، انسان گمان کرده که وجودش غایتی نداره، به غایتی منتهی نمیشه، یعنی با تأمل در مراحل خلقت انسان و ادوار عمری که انسان داره، اطواری که داره، دوره های عمری که داره، باید بفهمه که این سیر به یک جایی منتهی میشه، این سیر در یک جایی لنگر میندازه، ایان مرساها یسالونک عن الساعه ایان مرساها. این یه لنگرگاهی داره، یعنی این در یه مرحله به اثبات و قرار میرسه، این به یک قایتی، به یک نهایتی، به یک ثباتی، به یک قراری، به یک استقراری منتهی میشه که همون معاد باشه و اون نهایت و غایت حق تبارک و تعالی است. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهی. این نهایتش لقاء حق تبارک و تعالی است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. با ذکر مراتب خلقت که پشت سر مراتب خلقت و ادوار عمر انسان بحث معاد مطرح میشه، خداوند میخواد از راه وجود غایت انسان و علت غایی انسان که رجوع به حق تبارک و تعالی و منتهی شدن به حق تبارک و تعالی و لقاء الهی باشه و نشئه تجرد باشه، نشئه ثبات باشه، نشئه استقرار باشه و لنگرگاهی باشه و آرامگاهی باشه که بعد از این سیر و بعد از این حرکت نفس در اون مرتبه و در اون مرحله قرار میگیره و آرام میگیره، خداوند میخواد به این اشاره بکنه. بعدشون میفرمایند که این غایت تجرد، این غایت رجوع به حق تبارک و تعالی که البته رجوع به حق تبارک و تعالی مستقیم که نیست، این عرض میکنم که به واسطه انتقال به نشئه تجرد رجوع به حق تبارک و تعالی تحقق پیدا میکنه، یعنی از کانال انتقال به نشئه تجرد و از رهگذر انتقال به نشئه تجرد و از دروازه عالم تجرد این رجوع تحقق پیدا میکنه. ایشون میفرمان این غایت وجودی انسان، این غایت فطری وجود انسان است، یعنی وجود انسان بر حسب فطرت خدایی که داره و بر حسب دین الهی که داره، هر مولودی از موالید انسان بر حسب فطرت متدینه به دین الهی، به دین فطری، به دین فطرت الهی و فطرت پاک خدایی. کل مولودن یولد علی الفطره ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. حالا اگر من متن روایت رو درست خونده باشم، کم و زیاد نکرده باشم، این غایت کمال تجرد، این غایت فطری وجود هر انسانی است. اگر انسان در فطرت پاک الهی باقی بماند، از مسیر اصلی فطرت خارج نشه، از جاده فطرت انحراف پیدا نکند، از جاده مستقیم فطرت منحرف نشود و مانعی پیش نیاد، اعم از موانع طبیعی و موانع اختیاری. یه مرتبه یه مانع طبیعی پیش میاد، خب اون سیر طبیعی فطری که باید به این غایت کمال تجرد، عرض میکنم کمال سعادت تجرد منتهی بشه، منتهی نمیشه. یه کسی مثلا خدای نکرده در کودکی مثلا نوزادی بر اثر حادثه‌ای جانش رو از دست میده، این مانع مانع طبیعی است. یه مرتبه موانع موانع اختیاری خود ساخته است که خود انسان اعمال و رفتاری انجام میده که از جاده اصلی و مستقیم فطرت خارج میشه. اگر مانعی و رادعی این مسیر را سد نکند، این غایت کمال سعادت تجرد، این کمال فطری وجود هر انسانی هست که بر حسب جبلت الهی و خلقت اولیه خداوند منتهی میشه به این غایت. و اینه که در آیات آغازین سوره مبارکه حج که فخر رازی هم به عنوان نمونه اونها رو ذکر کرد، خداوند بعد از اشاره به مراتب خلقت میرسد به اونجا که ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و ان الساعت لآتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اینه که خداوند میفرماید که خداوند انسانها رو عرض میکنم از قبورشون بر خواهد انگیخت و مبعوث خواهد کرد. این قبور یعنی ابدان، یعنی بدنها که قبور اجساد برزخی و ارواح و نفوس هستند. یعنی بدن برزخی و همچنین نفس و روح در قبر این بدن طبیعی است. ان الله یبعث من فی القبور، یعنی خداوند این اجساد برزخی و این ارواح و نفوس انسانها رو از این قبور ابدان طبیعی انسانها برخواهد انگیخت. شاهدش چیه؟ شاهدش این استش که به پیامبر می فرماید که و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی شما خلاصه نمیتونی پیامت رو اونطور که باید به گوش این کفار و مشرکینی که در قبور هستن، با این حالون که زنده، چه قبری؟ این معلوم میشه قبر بدنه، قبر بدن طبیعی است. شما نمیتونی مسمع اینها باشی. یا به پیامبر خطاب میفرماید که انک لا تسمع الموتا، شما نمیتونی پیام خودت رو اونطور که دلت میخواد به گوش مردگان برسونی. مگر پیغمبر مبعوث شده بود برای مرده های قبرستان یا نه برای همین مرده های زنده که نفوسشون و همچنین اجساد برزخیشون در همین قبر بدن طبیعیشون گرفتاره و مقبوره؟ ان الله یبعث من فی القبور معناش اینه. بعد صدر المتعلقین پیرو این توضیح یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن، یه اشکال جوابی رو که حالا انشالله بعدن عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و علم ان المراد من الآیات المنقوله، مراد از آیاتی که نقل شد توسط فخر رازی، لیس ما فسره صاحب تفسیر الکبیر، یا تفسیر اینجا افتاده، اون چیزی که صاحب تفسیر کبیر تفسیر کرد نیست. او چیزی که او تفسیر کرد چه بود؟ من اثبات القدرت الجزافیت الاشعریه، که اثبات کرد قدرت جزافی که اشاعر قائلن برای حق تبارک و تعالی بی حساب کتاب، بی حکمت، بی مبنا، که هر چیزی رو که کم بیارن و طبق فهم خودشون بخوان اثبات بکنن، مستندش بکنن به قدرت حق تبارک و قدرت خداوند، که دیگه زبان طرفم بند بیاد، دیگه در مقابل قدرت خدا چی میخواد آدم بگه دیگه؟ هیچ. علتی مبناها علی ابطال الحکمه و نفی علت و المعلول، که مبنای این قدرت جزافی هم اینه که اینا نه به حکمت در خداوند قائلن و نه به علیت و معلولیت در اشیا. آره، هر چیزی رو همینطور خلاصه به قدرت خداوند، همین قدرت بی حساب کتاب، بی ضابطه. و حال اون که این عرض میکنم رابطه علی و معلولی بین اشیاء یه سنت حتمی و قطعی الهی است، که سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یه سنت قطعی پروردگاره که جاری هست در این عالم. و اعجب الامور انها اولاء القوم متى حاولوا اثبات اصل من اصول الدین که اثبات قدرت الصانع او اثبات نبوت و المعاد استر رو الى ابطال خاصیت تبایع التي اودعها الله فيها. عجیبه که این اشاعره هر وقت اراده میکنن، اراده کردن که یه اصلی از اصول دین رو اثبات بکنن، مثلا قدرت برای خداوند اثبات بکنن، یا عرض میکنم اثبات نبوت بکنن با معجزات، با اظهار معجزه، پیرامون معجزه حرف بزنن، پیرامون قدرت واجب که از صفاتشه، یا معجزات، یا میخوان اثبات معاد بکنن مثل همین مانه نفی، اینا استر رو ناچار میشن که رابطه علی و معلولی و تأثیر و تأثر رو بین اشیا انکار بکنن، مستر میشن به ابطال خاصیت تبایع اجسام، که اینا رو از خاصیت بندازن، خاصیتشون ازشون بگیرن، تأثیری برای اینها قائل نباشن. علتی اون خاصیتی که خداوند در اینها به ودیعت گذاشته، خداوند سنت سببیت مسببیت رو بین تبایع و خواستشون و آثارشون اجرا فرموده، جاری فرموده. و نفی رابطه العقلیه بین الاشیا و نفی رابطه عقلی که رابطه سببی و مسببی است بین اشیا، اینو نفی بکنن. و ترتیب ذاتی الوجودی و نظام لائق ضروری بین الموجودات، که همون ترتیب وجودی که موجودات دارن که با یک نظامی مرتب شدن، هر مرتبه بالاتری علیت داره برای مرتبه پایینتر، اینا رو نفی میکنن. التي جرت سنت الله علیها ولا تبدیل لها، که سنت حتمی و قطعی خداوندم جاری شده بر همین رابطه سببیت و مسببیت بین اشیا. ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها ولا تبدیل لها، تبدیلی هم طبق آیات قرآن برای سنت الهی نیست. و هاذه عادتهم فی اثبات اکثر اصول الاعتقادیه، این قدرت جزافی که مثلا برای واجب قائل هستن اینا، یعنی مثلا واجب تبارک و تعالی اول مثلا قدرتی درش نبود، یعنی قدرت فعلی ها، دست رو دست گذاشته بود، این کاری انجام نمیداد، یه دفعه اراده متجدد شد، حادث شد، دست به کار شد، قدرت فعلیت پیدا کرد. یه حرفای اینجوری قدرت جزافی، که دیگه بحثایی که متکلمین دارن در بحث قدرت واجب، و این عادتشون هست، یعنی همین قدرت جزافی و ابطال حکمت و نفی علیت و معلولیت، این عادتشون است در اثبات بیشتر اصول اعتقادی. کما فعله هذا الرجل الذي هو امام اهل البحث والكلام، چنان که این رجل انجام داده که این امام اهل بحث و کلامه، به قول آقای حجت هاشمی که میفرمود همه عالم سراسر پر امام است، امامی چون علی موسر رضا کو، امام فخر رازی هم برای خودش یه امام. فا این قلت فا فما معنا هذه الآیات سیم المشتملت علی ذکر نطفه و ابتداء الخلقه. اگر کسی بگه خب پس معنی این آیات چیه، این آیات که شما میگی که درست معنا نکرد فخر رازی، شما درست معنا بکنید، مخصوصا این آیاتی که مشتمل بر ذکر نطفه و حالا اون چناخه چند گروه بود در سوره واقع، بیشتر حالا اونایی که به مراتب خلقت انسان بر ذکر نطفه و ابتداء خلقت انسان که از تراب و نمیدونم بعد خلاصه نطفه و علقه و مراحل بعدی، فهل المراد منها، معنی اینا چیه؟ الا ان الله تعالی کما انه قادر علی الابتداء والانشاء قادر علی اعاده و تکوین مره اخرى. این یعنی همون چیزی که فخر رازی میگه. آیا معنی اینها همونی نیست که فخر رازی گفت که همونطور که خداوند قدرت داشت بار اول ما رو خلق کرد، یه بار دیگه باز دوباره به همین دنیا باز برمیگردونه، میاره باز دوباره خلق میکنه، همینی که فخر رازی گفت؟ قلت و الغرض الاصلی من الآیات المعادیه یهوم و هوم بیان منهجین شریفین فی بیان المعاد و حشر نفوس و الاجساد. غرض اصلی از آیات معاد یهوم و هومه یعنی یدور و دوره، دور میزنه، دوره بیان دو روش شریف در اثبات معاد و حشر نفوس و اجساد. احد و هما اثبات و ذالکه من جهت المبدع الغایی، همون که فرمود ایحسب الانسان ان یترک صدا، از جهت علت غایی میخواد اثبات بکند معاد را، که بالاخره یه غایت تجردی برای این مراتب خلقت و این سیر حرکت ذاتی کمالی انسان، استکمالی انسان است. حرکت ذاتی هم حرکت جوهری، یعنی حرکت وجودی. و لزوم الغایات لتبای الجوهریت الاصلیه، که یه غایت تجردی لازم است برای اجسام جوهری اصلی. اصلی یعنی انسان. این غایت تجرد، این برای هر جوهری نیست مستقیما، که حالا بعدن خواهند فرمود. جوهر اصلی در میان اجسام و جواهر انسانه، گل سرسبد انسان. این غایت تجرد غایت وجودی اوست مستقیما، برای بقیه هست به واسطه، نه مستقیما، اما مستقیما برای این اصل اینه. خلاصه در این عالم که فرمود خلقت الاشیا لعجلک و خلقتک لعجل، همه چیز برای تو خلق شده و تو هم برای خودم. و ثانیه ما اثبات و من جهت المبدع الفاعلی، که اون آیات دست دومه که بعدن ایشون خواهند فرمود. ولا شک ان البرهان الذي يكون الحد الاوسط فيه علتا للنتیجه و هي ثبوت الاكبر للاصغر و هو المسمى ببرهان اللم اوسق من الذي يكون الاوسط معلولا للحكم المذكور و هو المسمى بالدليل. تردیدی نیست همونطور که در منطق گفتن برهانی که حد وسط درش علت نتیجه است در خارج، که نتیجه یعنی ثبوت اکبر برای اصغر در خارج. ثبوت مقام ثبوت خارج، مقام اثبات ذهنه، که در هر قیاسی چه برهان لم چه دلیل اوسط علت اثبات نتیجه هست، یعنی علت وجود نتیجه در ذهن هست، که این نامیده میشه به برهان لم. برهان لم محکمتره از برهانی که برعکس باشه، یعنی حد وسط معلول حکم نتیجه باشه در خارج، که نامیده میشه این قسم از برهان این به دلیل. او قسم دیگرش هم اسم خاص نداره، اونو شبه لم میگن، چون اونم اعطاء یقین میکنه که از احد المتلازمین استدلال بشه بر متلازم آخر، مثل برهان صدیقی. ثم اوثق البراهین اللمیه و احکمها ما یجعل الوسط فیه سببا فاعلیا او سببا غائیا دون سایر الاسباب. باز محکمترین براهین لمیه که چهار قسمن بر حسب علل اربعه، و محکمترینشون اونه که قرار داده بشه اوسط در اون برهان علت فاعلی در درجه اول و در درجه دوم علت غایی دون سایر الاسباب که علت سوری و علت مادی باشه. فعزن با این مقدمه توضیح میدن که تا پایین این صفحه ما خارجش رو توضیح دادیم و به تطبیقش نرسیدیم. و صلی الله علیه.